أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنحزل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلوات و رحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و دوهم اجمعین. عرض سلام و ادب. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در مجالس اهل بیت علیهم السلام حضور پیدا بکنیم. عرض سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم یکی از سوره های قرآن رو که آیاتش، تعداد آیاتش کمه، با هم تلاوت بکنیم و انشاءالله بهره ببریم. شما هم حتما توفیق دارید که انشاءالله آیات این سوره رو تلاوت بکنید. و این سوره در اول بعضی از قرآن ها یا بعضی از کتاب ها برای سوره ها مثلا نوشته شده که این سوره ثوابش چیه، آثارش چیه. اون انشاءالله مراجعه بفرمایید، ببینید ثواب این سوره رو، آثار این سوره رو ببینید. دوست داشتیم با توجه به در واقع ثواب و آثار این سوره، سوره رو تلاوت بکنید. بر تقدیر توفیق داشته باشیم این سوره کوچک رو با هم تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم فویل للمصلین فلا يحز على طعام المسكين فبيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراؤون ويمنعون الماؤون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. من یه معنی کلی اجمالی از آیه عرض بکنم. البته کلمات آیه روشنه. بسم الله الرحمن الرحیم، که بسم الله الرحمن الرحیم جزء خود سوره است. ارأیت الذی یکذب بالدین. آیا ما میگیم که آیا دیدی، ارأیت، رأیت، ولی میتونیم معنا کنیم آیا میبینی، یعنی مانه مثلا یه بار دیدن نیست. لذا وقتی ارائیته رو میخوان ترجمه کنن چون مانه یک بار نیست، یه معنای استمرار میارن. ارائیته لدیم یا کرده و به دین، آیا کسی رو که هی روز جزا رو تکذیب میکنه، آیا نمیبینی؟ یعنی سوال این نیست که یه بار این کار رو کرده، تو همون یه بار یا اتداشتی رد میشدی دیدی، نه. ارأیت اون وقت یکذب و فعل مضارع استمرار رو داره بیان میکنه. فذلک الذی یدعو الیتیم، همون کسی که یتیم رو مثلا با تندی و خشونت و اینا از خودش دور میکنه. ولا یحض علی طعام المسکین، و بر تمام رو بزنیم معنا کنیم همون تمام قضا، و بر قضای مسکین لا یحز، مثلا تشویق نمی کنه. که وقت احتمالا بخوایم معنا کنیم میگیم تشویق نمی کند بر اطعام مسکین دیگه، نه. ولی تمام که هست هم تشویق نمی کند بر اطعام مسکین، هم خودش هم اطعام نمی کنه دیگه. یعنی تمام هم معنیه این که خودش بخواد غذایی بده، همین که بخواد به دیگران بگه اطعام کن.
فویل للمصلین، پس وای بر نمازگزاران، الذین هم عن صلاتهم ساهون، اون کسانی که نسبت به نمازشون ساهی سهو سهلنگارن، و الذین هم یراؤون، یراؤون ریا، اونایی که ریا میکنن. بعد فرمود و یمنعون الماعون، و ماعون یمنعون منع میکنن ماعون را. ماعون مثلا هم خانوادش تو فارسی معونه، یعنی نیاز زندگی، یعنی اون چیزی که آدم روزمره احتیاج داره، اون مثلا نیازهای ضروری زندگی رو منع میکنن. خب فضای آیه تقریبا به لحاظ مفهوم یک کمی روشن شد. اجازه بدین از این سوره اجازه بگیریم، از وسط سوره بریم داخل سوره. فویل للمصلین، ف یعنی پس دیگه، نه خدایا چی شد یه دفعه گفتین پس وای بر نماز گذارن؟ انا که صحبت نماز نبود که، صحبت این بود که بلا یحوز علی طعام المسکین، قبلش بود فذلک کردد یدا اولیتین، قبلش این بود که یکذب و بدین دیگه، برای تندز یکذب و بدین فذلک کردد یدا اولیتین ولا یحوز علی طعام المسکین، یه دفعه شد فویل للمصلین، وای بر نماز گذار. ببینید به طور طبیعی بر نمازگزار کسی وای نمیگه، درسته یا نه؟ کسی مصلی باشه، نمازگزار باشه، که بهش وای نمیگن، میگن باریکلا. قرآن این لغت رو به کار میبره برای نمازگزار، میگه من وای میگم بر نمازگزاری که الذین هم عن صلاتهم ساهون، نمازگزارند اما نسبت به نمازشون اهل سهلنگاری هستند. خب خدایا پس نمازگزار نیستن دیگه، پس برای خدا ببخش ما اینطوری میگیم، خب نمازگزار نیستن دیگه، اگه نمازگزار باشن که ساهون نیستن که، این چه مدله؟ طرف مسلینه، بعد وقت نسبت به نمازش سهلنگاری که تو روایت فرمود مثلا اوقات صلات رو مراعات نمی کنه، نمیدونم به تأخیر میندازه، مگه میشه؟ نمیشه. مثل این که آیه بعد فرمود الذین هم یراؤون، ریا میکنن، ریا میکنن. آها کسی که بخواد ریا بکنه اتفاقا یه جوری نماز میخونه که شما او رو مصلی میدونی، درسته؟ من اگه بخوام ریا کنم پیش شما نماز میخونم میخوام ریا کنم، کله ملاح که نمیزنم که، اذان بگن که مثلا لنگمو دراز نمیکنم بشینم، برم میشم یه جست معنوی میگیرم، میگم آقا کجا میتونم برم وضو بگیرم، آقا مهر تربت قبله دقیق کدوم، برای یه چیزی میگم شما ببین چه ترکونده چی هست. ببین نماز من باید یه جوری دیده بشه. ببین یراون، رعا در عربی یعنی دیدن، یورا اون اصلا ریا یعنی من یه کاری بکنم که دیده بشم، یه جایی بشینم که دوربین منو بگیره، یه جمله‌ای بگیرم بگم که خاطرش بمونه، یه کاری بکنم دیده بشم دیگه. توجه کنید ریا به معنی دیده شدن خودش موجب این نیست که آدم بره جهنم، ریایی در عبادت موجبه من میشه من برم جهنم. ببین من ریا میکنم، یعنی من میخوام یه جوری الان فرض کنید از خودم یه پوزی نشون بدم، شما فکر کنید من باسوادم، مثلا به دین خدا رب نداره، شما فکر کنید من مثلا توی فلان علم مثلا مسلطم، زبان فلان رو بلدم، دو تا کلمه حفظ کردم اینجا تونتون میگم، اینا داره شما به شما دارم پوز میدم که میبینید، نه این جهنمی نیست این آدم که ریا میکنه. ریایی که آدم رو جهنمی میکنه اینه، این روایت رو دارم عرض میکنم، خدای متعال یه چیزی رو عبادت نامیدند، من اونو برای شما انجام میدم، دقت کردین؟ یعنی خدا گفته نماز عبادته، من این نماز رو برای شما انجام میدم. ببخشید اگه نماز برای خدا عبادته، خدا گفته عبادت، من برای چی برای شما انجام بدم؟ برای که سر شما رو کلا بذارم. چجوری کلا بذارم؟ تو چه ساحتی کلا بذارم؟ تو ساحت دین که بتونم سوار شم. آقایون بفهمید ملاک الان ملاک دینداریش انگشتره. خب ما میریم میخریم، ریشه میذاریم، نماز اول وقت یا الله، سجاده از بعد، مهر بلنده میکنیم، پیشونی رو باید بریم یه جوری داغ بذاریم که جای مهر بمونه، میکنیم هر کار لازمه میکنیم عزیز من. چون همه اینا مسیریه که تو فکر میکنی من توی دین مثلا باید به من التماس دعا بگی مثلا. این وصف منافقه. فوین للمسلین اینا روایت دارم میگم، حالا انشالله اگه عمری بود روایتشو میخونیم، من همینجا روایتش آمده. مسلین که وای بر مسلین که ما نداریم، ولی اگه شما دیدی خیلی آدم خوش نمازی، نماز تراویح میخونه، جلو تو نماز میخونه، فلان فلان، مثلا هم دو سورش همه چیش اوکیه، بعد در تنهایی نماز نمیخونه، خب این که تو مسلی میبینی، همه مسلی میبینن تو صف جماعته، خب ولی مسلی نیستا. اینجا حضرت فرمودن در پنهانیش نماز نمیخونه، اما پیش تو میخونه، اگه کسی اومده باشه میخونه. انشالله که هیچ کدوم از ما مصداق این آیه نیستیم و هیچ کدوم از اون کسایی که ما میشناسیم، حتی اونایی که تو نماز اهل سهل‌انگاریان، مصداق این آیه نیستن. چون این آیه نمیخواد بگه هر کسی سهل‌انگار مصداق این آیه است، نه، داره منافق رو معرفی میکنه. این خاطره رو شاید خدمتتون عرض کردم، یکی از آقایون روحانی که گاهی مدیر کاروانهای حج و عمره و اینا بود و عتبات، آدم بسیار فاضل، بسیار خدوم و بالاخره توی کار اجتماعی هم ورود داشت، ایشون میگفت خیلی سال پیش در یک رفت آمدی که ما با عربستان داشتیم، یه مذاکراتی بود خیلی قدیم، اینا مثلا 20 چند سال پیش، ما رفته بودیم برای یه گفتگوی تیم ایرانی، بعد من دیدم که پیش نماز مسجد النبی که اسمش رو همه میشناسین، نوار ما گفتیم نوار، فایل صوتی تلاوت او رو، یعنی ترتیل او رو همه گوش میدن، همه جا هست، چون میدونید که اینا ننشستن 30 جزء رو بخونن، اما نماز تراویحه، نماز تراویح که بدعت میخونن توی ماه مبارک رمضان ضبط میکنن، چون با کیفیت سیستم صوتی ضبط میکنن، بعد نیست همه قرآن رو میخونن، بعد اینا رو وصل میکنن دیگه، میشه سوره بقره و آل عمران و فلان، ولی نمیشینه استدیویی بخونه، نوعشون اینطوری نیستن پیش نمازاش. میگفت اونجا که بودیم خب پیش نمازا بودن، چند تا بودن و بالاخره چیزای دینی و اینا بود دیگه. میگفت من دیدم پیش نماز مسجد النبی ماه مبارک بود، روزه نمیگیره. گفتم حالا پیر مثلا یکم مسن نشاد، من این قسمت رو میخونم از مقتل. این یکی از اتفاقای بسیار بسیار بزرگ در کربلا اینه، امام حسین نماز میخونه، نمازشو مسخره میکنن و با تیر میزنن. شما طرفتو بشناس، اگه 2000 واسه نماز اعتبار قائل بود، همین آدمی که تو مسجد الحرام مسجد نبی شما رفتین نشستین مثلا قرآن میذاری زمین همچی لگد میزنه وردار، از جلوش میخوای رد چی، مثل این چیزایی که جلوی ماشینا رو میگیره دستشو اینجوری میکنه. ببین من دیدم، ما با یکی از ایرانی یادش میرد میشدیم، مثلا 20 سال پیش رفتم عمره 25، دستشو اینجوری کرد، این جوونه نمیفهمید، هم می‌خواست راحت شه، اینم هی دستشو بر جلوتر، اصلا نمازش به هم خورد، بعد دعوا کرد. اما مگه نمی‌بینی من نماز می‌خونم؟ نماز احترام داره. چطور نماز تو احترام داره، نماز امام حسین احترام نداشت؟ چجوری این؟ قرآن ببخشید، قرآن نیومده یه سری حرفای خوب بزنه، حرفای اخلاقی، قرآن اومده حقایقو برای من و شما روشن بکنه. همجوری میگیم آره قرآن داره میگه آدم باید با اخلاص باشه، خب اینا همه بلدن بگن، تو قرآن میخواد یه کاری کنه، دشمنت را بشناسی، دوستت را بشناسی، ولایت را بدانی چیست. پس از وسط سوره ما اون داریم میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم فویل للمصلین، بابا نمیشه همچی چیزی. چرا میشه؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، نه مصلینن ها، هم موقع که نماز میخونه کشکی، الذین هم یراؤون، مردم ببینن. خب اینو دقت کردین، حالا بریم آیه بعد رو بخونیم. و یم نعون الما اون، خدایا ببخش، استغفرالله ربی و جوله، خدایا ببخش من اینو میگم، آم میخوام بحث شا بیفته، استغفار میکنم، خدایا چرا به هم ریخته حرف میزنی؟ عرفی مسلم وسطش یه دفعه نماز و فلان، بعد میگید یم نعونن ما اون، نیازه اصلی زندگی رو نمیذارن مثلا خرج بشه، ادا بشه، چه ربطی داره؟ بعد راست شو بخوای اونجایی هم که گفتی ولا یهوز و علا تعامل مسکین، بعد من گفتی فوین الله مسلم، ما نفهمیدیم چی شد اطعام مسکین و تعام مسکین چه ربطی به مسلم داره، اونم اینجور مسلم، اونم ید و اول یتیم، چجوری این اصلا نمیفهم آدم. ببینید قرار نیست قرآن با نفهمی ما تفسیر و تنظیم بشه، قرآن قراره نفهمی ما رو علاج کنه. خب یه نکته بسیار ساده من عرض کنم که احیانا ما این نکته رو هیچ وقت بهش توجه نکردیم، اگه امشب اتفاق افتاد توجه کردیم بنده تونستم منتقل کنم، حتما سجده شکر به جا بیاریم، حتما. یه تلقی تو ذهن من و امثال من هست که آقا ببینید زندگی دنیا یه قواعدی داره، اقتصاد و این که تو زندگی ما از نظر اقتصادی و از اون چی و رفاه و اینا یه قواعدی داره، آرامش روان یه قواعدی داره، توی جامعه آدم به اهدافش برسه و پیشرفت بکنه و رشد بکنه یه قواعدی داره، همینا رو بشمارین، کنارش هم بنویسین یه چیزی هم هست به اسم دین، این کارا رو بکن ولی بچه خوبی باش، نماز تو بخونی یا روزه تو بگیری یا خمس تو بدی، زکات تو بدی یا، خب باشه دیگه، من بچه خوبی هستم، متدین هستم، نماز میخونم، روزه میگیرم، احکام و بلدم، رساله رو خوندم، خب ولی خب بالاخره آدم باید بیزینس بکنه، من استارتاپ رفتم مدیریت یاد گرفتم، فلان قراره برم اونجا این شرکت رو بزنم، بعد اونجا این کار رو کنم، با اون شرکت این رابطه رو برقرار کنم، الان تو دنیا حرف اول رو این میزنه، فلانی تو مدیریتی حرف داره، باشه برو، اب نداره. راجب آرامش هم رفتم یه جایی، آخرین تحقیقات، آخرین نتایج که چه نرمشایی بکنید آرامش پیدا کنید، بعد چقدر وقت صرف چی بکنید، چه موزیکی، چه جوری گوش کنید و و و، بعدم دقت کنید جملات ها. خب آقا بودم عقلم خوب چیزیه دیگه، اونا رفتن تحقیق کردن پیشرفت کردن، آرامش اینجوری نصیب میشه، چه نمیخوای بپذیری؟ همش طب سنتی، همش حرف قدیمی ها، بسه دیگه. شما اصلا، و به خودم میگم و به شما نمیگم، تو اصلا اقتصاد سرت نمیشه، میگی من کار میکنم حقوق میگیرم یا تجارت میکنم مثلا سود میکنم پول میارم تو خونه انشالله برکت میکنه، بعد نمیدونم میریم کمک میکنیم به اون خیریه یکی خواست کمک میکنیم، مجلس امام حسین میگیریم، خدا خودش برکت میده. آقا برکت چی عزیز من؟ 100 تومن 100 تومن دیگه، 200 تومن که نمیشه که، برکت یعنی چی؟ نه خدا گفته صدقه بدین، خدا یور به صدقات، صدقه رو ربا میده، رشد میده، افزایش میده، ولی هم حق الله ربا، اینا بابا مال قدیم بوده، اونا همه میفهمن، خب تو پول داری تو این وضعیت وانفسا ارزش پول داره میاد پایین، نمیگم چی کا باید کرد، من قاعده شرعیشو نمیگم، طرف محتاجه خب بده بهش، ولی بهش بو فلانی من دارم، ببینید بهت 100 تومن میدم، تو میخوای سال بعد 100 تومن بدین عزیزم، 100 تومن الان میشه چقدر طلا؟ میشه اینقدر طلا، من اینقدر طلا بهت دادم ها، سال بعدم اینقدر طلا به من بدی، اونم بدبخت میخواد بده سال بعد میشه 300 تومن 400 تومن. نمیگم این کار اشکال داره ها، حکم شرعی نمیگم، دارم میگم من زرنگم، سرم کلا نمیره، خدایا ببین خدایا قرض دادم و انفاق کردم و نگی نکردی، خدا میگه باش باش، ببین خودت که میدونی انفاق پولتو کم میکنه، خودت که میفهمی خمس پولتو کم میکنه، تو که میفهمی زکات بدی یه دهمش تراشیده میشه، تو که میفهمی قرض الحسن بدیار ممکنه نتونه بده، بعدم روایت فشار نیاد، یعنی پولت سوخت رفت شده رفته، اینا رو که میفهمی آواز رنگه، همه این کارا رو میکنی، ولی یه جوری که هیچ خط و خطی بهت نیفته دیگه، نه جهنم نمیری، ولی یادت باشه با خدا چجوری عمل میکنی. حتی سوال میکنم اونجایی که میگه من زلذی یغرز الله قرضن حسنن فضایفه له اضعافا کثیره، اون چی میشه پس؟ میگه والا من نمیدونم خدا چی میگه، من سرم نمیشه. میگه به من قرض بدین، میگه بزن برین انفاق کنین، من چند برابر میکنم؟ تا 700 برابر بلکه بیشتر. نه شرمنده علم راجع به این چیزا اصلا نمودارای نمیدونم رشد نمیدونم بانک ارزش پول اصلا اینا رو نمیگه، تورم این حرفا کدومه؟ نه توش برکت میاد، نه تو توش انفاق میاد، نه خمس میاد، نه زکات. واخه این حضرت چی فرمودن؟ اومد پیش حضرت گفت آقا ما پول میدیم، خب زکات میدیم، خب پولمون کم میشه دیگه. حضرت گفتن درخت انگور ما خونه داری؟ گفت آره. گفت هرس میکنی؟ گفت آره. و هرس میکنین درخت انگور رو دیدین که درخت تبدیل میشه مثلا به یک چهارم، یک سوم. حضرت گفتن برای چی هرس میکنی؟ شاخ و برگشو میزنی، درختت کوچیک میشه. گفت باید این کار رو بکنم. برای چی؟ خب بار میده، ثمر میده. گفتن خمس زکات هم این کار میکن. تو امروز بهت یاد دادن میزان دارایی چقدره، میزان ثروت چقدره، میزان پول چقدره. به تو یاد ندادن میزان روزی چقدره. چه بسیار آدمای ثروتمند کم روزی، چه بسیار آدمایی که پول زیادی ندارن ولی پولی هم که دارن خرج میکنن، غذا درست میخوره، دور هم هستن، میگن، میخندن. روزی اینا نیست عزیز من، تولید ثروت. من خدا گدا بود تو موقعی تولید ثروت کنی، تو رو کار اقتصادی تو بکن. این چه جملاتی ما میگیم؟ من باید زایمان کنم، من ثروت تولید کنم. کار کن، خدا کار رو دوست داره. بله میتونی بیشتر کار کن، بله برو کار کن. چند تا کار میتونی بکن؟ بله سالم، حلال، پول درآر، بله درآر، اشکال نداره. پول درآوردن کی گفته اشکال داره؟ خرجم بکن برای خودت، زن و بچه‌ت، برای دیگران. اونایی که گفتن مواظب باش نکنی، تفاخر نکن، تجمل نکن، اسراف نکن. چون آدم با پول قرضی هم میتونه تفاخر کنه. من میتونم پول قرضی برم کت بخرم اینجا برند بشه نشون بدم با پول قرضی. درست پولدار بودن که نمیخواد که. خب اینا کجاست تو دین؟ این که برای حضرات طعام مسکین، این که یدعو الیتیم، درسته، این که یمنعون الماعون. یکم فکر کنید ها، یعنی نیازهای ضروری زندگیشو تهیه نمیکنه، مگه میشه؟ خب این نکته رو من میخواستم عرض کنم. انشالله ما اومدیم گفتیم بابا ما یه ستون داریم، کارهای اقتصادی یه ستون داریم، کارهای تربیتی یه ستون داریم، آرامش روان یه ستون داریم، بهداشت یه ستون داریم، رشد و پیشرفت یه ستون داریم، اعتبار اجتماعی، هر چی بگو. ببین اصلا این ستونا نیست. یه چیزی رو خوب بشنو و خوب باور کن، خدا بندش رو سر کار نذاشته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل ادوان، به تعبیر و تلقی صحیح بخاری و مسلم، پیغمبر اونی نیست که بگه من تو کار دنیا حالیم نیست. حالا من بهت گفتم این خورما رو اینجوری بکار، تو چرا گوش دادی؟ میگه حضرت اومد گفت خورما رو اینجوری بکار، سال بعد اومد خوش شده بود نخلستان، اومد به پیغمبر گفت آقا شما سال پیش گفتیم ما این ردیف بکاریم، خوش شد همه. حضرت گفت خب بی خود گوش کردی، من که دنیا وارد نیستم. آخه بی شعور که این حدیث رو نقل میکنی. خب اقلا اینو بگو، پیغمبری که تو کار دنیا وارد نیست چرا امسال میگه؟ خب سال پیش میگفت من وارد نیستم، سال پیش میگفتی وارد نیستم، توصیه نمیکردی. تو انقدرم پیغمبر نبودی که نمیدونستی بگی نمیدونم نمیگم. آخه این چه پیغمبری رو ساختیم تو صحیح بخاری مسلم؟ نه آقا این حرف ها چیه؟ از پیغمبرت بپرس این آبو بخورم یا نه؟ میگم بخور. آقا چجوری بخورم؟ میگم به جرعه بخور. قلوب قلوب نده بالا، مثل مکیدن، مثل چجوری با نهی میخورن، چجوری به جرعه بخور، سه جرعه بخور. اینا یه چیزای مادی دنیایی نیست. شب اینجوری بخور، روز اینجوری بخور. آقا اینا رو ولش کن. باشه. ببین پیغمبر تو قرآن و کلام اون رو داره از زندگی جارو می‌کنی، می‌ریزی بیرون ها. خودت این کارو می‌کنی. از دین تو یه موجود نحیفی مونده، اونم برای آخرت. اینجا کاری نمیشه کرد. در حالی که قرآن میخواد اینو بگه. کسی که با نماز بازی کنه تو اطعام مسکین اینطوریه. در مقابل یتیم اینطوریه، تو خرج کردن تو زندگی هم اینطوری. اینا چیزای دنیایی نیست. قرآن میخواد بگه عزیز من اگه بهت میگم نماز بخون، تو نماز بخونی مدل زندگیت عوض میشه، کاسبیت عوض میشه. چرا قدیمیای ما تو حجره می نشستن کاسبی می کردن، از آن می گفتن بودو بودو می رفتن مسجد بازار، جنس کارشون گل کارشون فرق می کرد. چرا می رسیدن دهه اول صبح روزه شونو برن، ظهر عصر، چرا می رسیدن اینقدر کارهای خیر بکنن، چرا می رسیدن برن فقه یاد بگیرن، قرآن می آموختن، قرآن آموزش می دادن، تفسیرات می گرفتن. اینا چیرو آدمایی بودن؟ مثلا جوان رفته بازار میخواد مدیریت زمان کنه، آقا زرنگه نماز صبح چی شد؟ میخونیم. این کسی که 50 سال پیش تو حجره نشسته بود، این یه ساعت قبل سحر بیدار بود. یکی از دوستان عزیز ما از پدرش گفت، گفت بازار بود. اینو شما شنیدین از چند نفر؟ من این از کسی که پدر خودش اینجوری بود گفتش که اومدش ازش پرسید که حاجه ها مثلا فلان جنس رو دارین؟ حال نمیگم که سنفش معلوم شد. بعدشون گفتش که نه نه ما الان نداریم. میگه یارو رفت. من گفتم بابا خب که داریم که، این مثلا این پشت. گفت عزیزم صبح از من خرید کرده، این بغل دستی ازش خرید نکرده. من گفتم ندارم، رفت از این خرید کرده، از این خریده یه چیزی همون سود کنم. آخه من چی کار میکنم؟ من اینجا جنسو ندارم، میام اینو میخوای؟ خب باشه آنه میارم برات. بعد میرم از سه تا مغازون ورتر میارم. چه خبره؟ نمیگم این کار بده ها، توجه کن اصلا مستاقی بحث نمی کنیم. باید برید درون افراد. یعنی من میخوام درون خودم رو ببینم، به دیگران چی کار دارم؟ این کاسبیه؟ پول چجوری در میاد؟ بزرگواران پول از هر جا در میاد همونجا هم خرج میشه. دقت کردین؟ پول از هر جا در میاد همونجا خرج میشه. شما فکر میکنید اینایی که پول میدن موشک میزازن مسلمان ها و شیعان رو میکشن مملکت ما رو به این وضع در آوردن، اینا پول خرج نمیکنن؟ اینا پول کیه؟ از کجا در اومده؟ این خرج چی میشه؟ وقت پول تو خرج چی میشه؟ روزه میگیری 50 نفر رو غذا میدی، یه دوزاری تای جیبت مونده داری حساب میکنی چجوری اینو خرج کنی برای امام حسین. ببین فرقش زمین تا آسمونه. آره برو در هر چی میخوای. بحث سیاسی نکنید همه جا. بابا ما قیامت داریم، آخرت داریم. بابا این همه پول جمع کرده اسرائیل. ببین قرآن میگه خدا زده پس گردن یهودیا. ضربت علیهم الذل و المسکنه. وقت ما برعکس میبینیم. خدا میگه زدن پس گردنشون، صبح تا شب دنبال دنیا و مال دنیا میچرخن، که مال دنیا و چیزهای دنیا جنبه روزیش دست منه، پولاش که تو حساب جابجا میشه به کسی تعلق نداره. حضرت گفتن پسرم یه جوری زندگی نکن خازن مال دیگران باشی، که مردی ورثه بیان ورش دارن برن. اینا تعلیمه، اینا علمه، اینا معرفته. وقت من نگاه میکنم میبینم اون صبح تا شب آخرین مدل ماشین، آخرین هواپیما، آخرین سفر، نمیدونم دریا اینطوری، ساختمون اینطوری. خب چه خبره؟ خب پول خرج چی میکنه؟ این زندگیه بابا، زندگی تو میکنی، میری خونه پدر بزرگ یه هندوونه میذارن وسط، خاش میکنن، همه نشستن میخورن میگن میخندن، اصلا اون روحش هم نمیفهمه اینو. زندگی رو تو میکنی، وقتی سر سفره دو نفر بیخبر میان کیف میکنی. روایته کریم از اطعام لذت میبره، لئیم از طعام، از خوردن. ولا یحض علی طعام المسکین. خب این نکته رو من میخواستم عرض کنم. فکر نکنین دینداری یه چیزه، اخلاق یه چیزه، سلوک زندگی یه چیزه، کیفیت خرج کردن تو زندگی یه چیزه، نسبت به یتیم. بزرگواران، این حالی که شما نسبت به یتیم دارید، مطمئن باشید تو دنیا اونایی که دشمنان اهل بیتن، منافقان، محال این حالت رو داشته باشن. ببینید شما نمیتونید برای خودتون توجیه کنید، هر چی فشار بیارین نمیفهمید. داعشی میخواد، ببخشید اینو اینجوری میگم، بچه ها تو مجلسن خوب نیست، میخواد سر پدر رو بباره، بچه رو میبنده به فنس، دختر 5 ساله رو ببینه. اصلا میفهمی تو این کار یعنی چی؟ ببین هر چی فکر کنی حیوان اینطوریه، نه. اصلا موجودی میشه خلقش اینطوری؟ نه. این معنی که دشمن امیرالمومنین، این معنی که نماز نمیخونه، نماز نمیخونه. و اونجایی هم که تو میبینی نماز میخونه میری عربستان، بعد ببین اینا رو من 3 بار خودم تجربه کردم، با مغازه‌دار صحبت کردم، گفتم آقا شما چی جوریه نماز میشه همچی یه دفعه شیرجه میزنین میرین؟ رفتیم مسجد الحرام، جا نبود، من و خانم وایساده بودیم، مثلا جا نبود، نماز شروع شد، همه بسودم، ما وایساده بودیم، جا نبود، پیرمرده بغل ما وایساده بود، گفتش که صلات صلات، یعنی مثلا ببند زودتر، هی حرف زد، من کلافه شدم، گفتم حاجی مگه نمیگی صلات؟ خب ببند دیگه، دارم میرم رکوع. اون رفت خیالم راحت شد، رفته رکوع. میدونی کجا سجده کرده؟ نفر جلویش تو سجده است، کلهشو گشته رو پشت اون سجده کرده. وقت تو رو مهر تو تربت سجده میکنی، بهت میگه مشرک. من به تو چی بگم؟ نه سجدت سجده است، نه محل سجده سجده. آخه چی میگی؟ با 3 تا از این مغازه‌دارا صحبت کردم، گفتم آقا جون شما اگر از آن میگن، چون بلا فاصله از آن شد قطع کرد. گفتم چه اتفاقی میفته؟ گفت دفعه اول جریمه رقمشو گفت، دفعه دوم جریمه و تعزیر، تازیانه و شلاق، دفعه سوم جریمه، تعزیر، لغو جواز. گفتم تقبل الله. شما هر جای تهران هر پاساژی خواستین قانونو بذارین، مردم 4 دست و پا میان نماز جماعت، بعدش دست آقا رو میبوسن، برین اگه نکردن. این نماز اسمش؟ وقت تو بلند میشی سفر میری حج عمره، بیای اینجا پیش بچه‌ش یه تعریف میکنی نماز، از اونها یاد بگیر. تو دیدی اونا چجوری نماز میخونن؟ بیا ببین قرآن میگه فویل للمصلین، به یاد میده مصلین نمازشون چجوریه. اینی که داره قرآن میگه، تو سوره فجر ما اینو داریم که اصلا هیچ رغبتی نداره بر این که اطعام بکنه. مگه ما چندگانه ایم؟ ما یه موجودیم، ما یه مخلوقیم. اونی که منو خلق کرده، به من تبایع داده، به من تشخیص داده، من یه چیزایی رو دوست دارم یه چیزایی دوست ندارم، اینا جدای از هم نیست. خدای تشریع و تکوین یه خداست، دوتا خدا که نیست. این سوره فجر رو عنایت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود و الفجر و لیال عشر، تا به اینجا بسم الله الرحمن الرحیم. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. اوضاعش که خوبه، میگه ببین خدا خلاصه چند بنده اینجوری داره، چه حالی داره به ما میده. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. وقتی روزیش تنگ میشه، قدره یعنی تنگ میشه، یعنی اندازه میخوره توش، یعنی امروز 100 تومن باید بخوری، 100 تومن بهت میده. نه اینکه خدا هیچ وقت سفره کسی رو تنگ نمی کنه، چون گفته ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. فیقول ربی اهانن، خدا به من اهانت کرده. کلا کلا هرگز، بل لا تکرمون الیتیم. ببین یتیم تو چشم تو اکرام نمیشه. ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. خب اینا رو چرا داریم این شبا میگیم؟ بابا اینا قرآنیه، یتیمان آل محمد اومدن تو شام، ببینید چه برخوردی با ایشون میکنن. اینا مسلمونن؟ آقا اصلا ول کن دینو، این بچه یتیمه داره گریه میکنه، آدم حسابی، سر باباشو نمیذارن جلوش. یکم فکر کنید اینا مسلمونن؟ فویل للمسلمین، وای بر این نمازگزاران. اینا ید و اول یتیم، آقا کی یتیم رو تازیانه میزنه بدوه؟ حضرت فرمودن تو کاروان اسرا ما اگه کند میرفتیم ما رو میزدن، ما رو میکشیدن، کسی جامونمون میافتاد. اینا یتیمن همه، اینا چی دارن به اینا دارین ظلم میکنین؟ آیه قرآن نیومده که شما برده زیرش بنویسه انسان باید این گونه باشد؟ خدا اینو میخواست؟ فویل للمصلین. چقدر حالا ما باید خدا رو شکر کنیم. بزرگواران اگه میبینی حالت این یتیم، میبینی دلت میشکنه، برو سجده شکر به جا بیار. بدون تو بالاخره نمازت نمازه، همون نماز تو بهتر کن. اگه میبینی رغبت داری به این که اطعام کنی، بدون نفس امیرالمؤمنین علیه السلام بهت خورده، حالا اون که خیلی بزرگی، کسی نفس امیرالمؤمنین بهش بخور، بفهم تو این فضایی، تو این فضای نوری. ببین اگه تو زندگی از خرج کردن کلافه نیستی، زورت نمیاد، برو خدا رو شکر کن. اینا نتایج دینداریه، اینا نتایج صلاته، نه اینکه اون یه اخلاق این یه اخلاق. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. آقا ما چقدر وقت داریم؟ مدتون هست؟ بله ببخشید. ابو سمامه سیداوی چون دید هنگام زوال است، خدمت آن حضرت آمد، عرض کرد یا ابا عبدالله، جان من فدای تو باد، میبینم که این لشکر به شما نزدیک گشته، لکن سوگند به خدا تا من کشته نشوم شما شهید نخواهید شد. جان من سپر شما، دوست دارم این نماز ظهر را با شما بگذارم، آنگاه خدا را ملاقات کنم. این بحث رو من قبلا حالا جسارتش خدمتتون توضیح دادم. نماز ظهر عاشورا این نبوده اول وقت امام حسین یادش نبود یا اول وقت رسید بود و اول وقت بخونیم، نه، اصحاب حضرت التماس کردند ما یه بار دیگه پشت شما نماز بخونیم. بزرگواران یکی از چیزایی که حالا من دارم به خودم قیاس میکنم، من هیچ وقت طعمشو نچشیدم ولی ان شاءالله بچشم، یه نماز پشت امام زمان خوندنه. حالا انشالله یه بحث نماز ما داشتیم 4 سال، یعنی 4 تا دهه من اونجا عرض کردم. اصل نماز که وضع شد اقتدا به امامه، اصل نماز اینه. اینی که میبینین بعضی علما مشرف میشن خدمت امام زمان، میگن رفتم نماز جماعت پشت آقای فلان، دیدم امام زمان جلو ایستاده تو حرم، تو مسجد فلان، تو نماز اول وقت. اینا حکایت داره. ببینید ما هیچ کدوم نماز و اونجوری که خدا تشریح کرد نه چشیدیم نه میدانیم چیه. یه بار نماز پشت امام زمان بخونی نماز رو ول نمی کنی. یه بار ابو سمامه اومده گفته چند دقیقه ما بیشتر وقت نداریم، من میخوام برم شهید شم، یه بار دیگه پشت شما یه نماز بخونیم. حضرت سر به سوی آسمان بلند کرده و فرمود، حضرت مراش دعا میکنن، آنگاه فرمودن از این قوم بخواید دست از جنگ بردارن تا ما نماز بگذاریم. حسین ابن نمیر چون این بشنید فریاد زد که نماز شما قبول نیست. حبیب ابن مظاهر فرمود ای خیانتکار و ای احمق نادان، نماز پسر رسول خدا قبول نمی شود، نماز تو قبول می کرده؟ روایت شده که امام حسین به زهیر و سعید ابن عبدالله فرمودن پیش روی من بیستید تا من نماز ظهر به جا بیاورم. آنها جلو ایستادن، تن خود را هدف تیرهای دشمن نمودند. حضرت با نصف اصحاب نماز خوف گذاردن، نیمی دیگر مشغول دفع دشمن بودن. یکی از آیات قرآنه، فلیقم طائفتون، یه عده باید دفاع کنن، یه عده نماز بخونن. روایت شده که سعید ابن عبدالله در پیش رویان حضرت ایستاد و خود را هدف تیر نمود، هرگاه تیر از جانب راست یا چپ می آمد پیشان می ایستاد، پیوسته بر او تیر افکندند تا بر زمین افتاد. می گفت خدایا این مردم را مانند لعن قوم عاد و ثمود لعنت کن، خدایا سلام مرا به پیامبرت برسان و بگو این درد و رنج ها که به من رسید در یاری و نصرت ذریه او بود. این بگفت و جان داد. اصحاب امام حسین قبل از این که جان بدن، امام حسین اومد بالای سرشون سوال میکردن آقا ما وفا کردیم. حضرت از شدت بزرگواری با خجالت میگفتن آره وفا کردی، تو رفتی، ما هم به تو ملحق خواهیم شد. چون حضرت از نماز فارغ شدن، به باقی مانده اصحاب فرمودن یا کرام و اصحابی، یا اصحابی ها ده الجنه قد فتحت ابوابها و اتصلت انهارها و این عد ثمارها و هذا رسول الله و شهداء الذين قتلوا في سبيل الله و ابي و امي يتوقعون قدومكم. خیلی عبارت عجیبه. گفتن که تو این موقعیت ببینید، شما اگه خونتون روزه انداخته باشین، روزه ساعت 8 باشه، 6 کسی آدم خونه رد شه خبری نیست. و اگه روزه 8 باشه، شما یه ربع 8 7 و نیم دم خونه بیان رد شین، ببینید آب و جارو کردن دروازه، چراغ روشن، میگه بفرمایید. درسته؟ این اتفاقی که افتاد، حضرت گفت درهای بهشت رو باز کردن، همه اونجا منتظره. رسول خدا آمده به استقبال، مادرم آمد، امیرالمومنین آمدن به استقبال. فهام و دین الله و دین نبیه. اونا برگشتن گفتن نفوس و نال نفس کل فدا، جان ما فدای جان شما، دما و نال دم کل فدا. فوالله لا یصل الیک و لا حرمک سو وفینا عرق یضرب. به خدا قسم کسی نمیتونه چپ نگاه کنه به حرم شما تا در وجود ما رگی وجود دارد که هنوز میزند و خون در اون در جریان است. اما اینم گذشت و روزی رسید کسی دیگه از حرم امام حسین نتونست دفاع کنه و حضرت مظلوم غریب تنها راندشونه، هل من زاب یذب عن حرم رسول الله الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.